خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، این 70مین شماره از رادیو 808. من مشتبه اسخری در این شماره با موضوع معماری از منظر زیبایی شهری همراه شما هستم.
مؤسسه آموزشی مهندسی 808 برگزار می‌کند. سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی طراحی عملکردی سازه‌ها، شامل آموزش‌های تئوری کاربردی و اجرایی از 0 تا 100. 400 ساعت آموزش تخصصی با برترین اساتید و مدرسان نرم‌افزاری برای اولین بار در کشور. شامل کارگاه‌های آموزشی تئوری، دوره‌های جامعه آموزش نرم‌افزاری، بازدید از پروژه‌های اجرایی و کنفرانس ارائه مقالات. تاریخ کنفرانس 4 اسفند ماه. اطلاعات بیشتر همایش در www.civil808.com/conference. با 808 طراح عمل کرده سازه شد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو 808. در شماره 70 از رادیو 808 در خدمت جناب دکتر حافظی هستیم. در این شماره در ارتباط با بحثی معماری بلند مرتبه سازی و بالاخص معماری برج میلاد صحبت خواهیم کرد. به عنوان اولین سوال، اولا که سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر حافظی. برای شنوندگان رادیو 808 که احتمالاً حالا چون عمرانی هستن اکثرا، لطف کنید یه کوتاه رزومه از خودتون بفرمایید تا بعد سوالی بعد خدمت شما داشته باشید.
من هم سلام عرض میکنم به شنوندگان شما. من محمد رضا حافظی هستم، فارغ التحصیل رشته معماری و مهندسی معماری در مقطع دکترا رو از انگلستان از دانشکده سیویل دانشگاه لیدز گرفتم و از سال 1368 هم در دانشگاه کشور مشغول فعالیت های دانشگاهی بودم و البته در حاشیه کار دانشگاهی کارهای حرفه‌ای رو هم انجام دادم که برج میلادی که شما اشاره کردید یکی از اون هست. عرضم به حضور شما که بله، من الان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گروه ساختمان هستم که در واقع گروه آموزش فن ساختمان سازی است بیشتر دیگه، در همین حد میتونم بهتون درست.
بسیار خب، ما
به
عنوان اولین سوال از برج میلاد شروع میکنیم. جناب دکتر حافظی رو تو کشور به عنوان طراح و پیشنهاد دهنده معماری برج میلاد میشناسن بیشتر، یعنی ما مهندس عمران بیشتر میشناسیم، چون وقتی برج عظیم مثل برج میلاد مطرحه در واقع تمامی افراد و بخش‌های مختلف چه سازیش معماری در واقع مطرح میشن و در واقع با اون بیشتر سر زبان میفتن. اول از این سوال شروع میکنم که فرم نهایی برج میلاد که به این شکل ساخته شده، پیشنهاد اولیش از روی چه عواملی بوده و چه مواردی رو مد نظر داشتید؟
من برج میلاد البته بارها توضیح دادم، ولی حالا چون برای بار اول در خدمت شما هستم بگم که از کجا داستانش قصه شروع شد و چه جور شد که تصمیم گرفته شد همش چیزی اساسا ساخته بشه. 1371 در روزنامه‌ها اعلام کردن که به دنبال ساخت نماد جدیدی برای شهر تهران هستن و بیان و ارتفاعش رو هم تعیین کرده بودن در اون اطلاعیه که 200 متر باشه. ما با توجه به سوابقی که داشتیم و در مجموعی از دوستان هم قرار داشتیم که قبلا کارهای بتونی سنگین انجام داده بودن، مثلا تصور بفرمایید در کولینگ تاورها یا در سیلوها به طور خاص، پیشنهاد کردیم که شما بیاید یک پروژه قدیمی که در تهران مطرح بوده اون رو پی بگیرید که سه باری این مطرح شده ولی هر بار رها شد، به شهرداری تهران و اون برج مخابراتی تلویزیونی شهر تهرانه که در طرح جامعه طبقه عباس آبا در قبل از انقلاب مکانیابی شده و عنوان نمادی در اون پروژه بوده، ضمن اینکه عملکرد تلویزیونی هم داشته. سال 1371 در تهران دکل های بخش تلویزیونی بلندترینش دکل 90 متری جام جم بود. تا در همون سالها شبکه خیابان گاندی یه دونه دکل 120 متری رو نصب کرد و تا اونجا که بنده اطلاع دارم دکل وارداتی هم هست و خیلی تعجبم بدم میکنه که چطور این مثلا صنایع کشور رو قطعا میتوانستن چنین کاری رو بکنه، ولی شاید هنوز بسیج نشده بودن برای این کار. ما این پیشنهاد رو کردیم که بیایم برج مخابرات تلویزیونی تهران رو بسازیم. این مقبول افتاد و اعتقادی هم به ساختن نماد رو نداریم. نماد رو نمیشود ساخت. نماد یه بخش بزرگیش یک پدیده فرهنگیه و یا ناشی از یه اتفاقی باشه. شما مثلا تصور بفرمایید میدان آزادی تهران نماد اتفاقات بزرگ اجتماعی شده. حالا معماری قابلی داشته یا نداشته اون موضوع ما نیست، البته معماری خوبی هم داره ولی به زمان خودش، ولی چیزهای دیگری، عوامل دیگری باعث شدن که تبدیل بشه به نماد. شما ممکن است یک ساختمان خرابه نماد یک شهر باشه، یا یک دروازه کوچک مثل دروازه اتوال پاریس مثلا. بنابراین خیلی با عدم باور به این مسئله گفتیم که یک بنایی که مدت هاست قرار است ساخته بشه تو در جامعه دیده شده بوده، دوبار هم بعد از انقلاب به سراغش رفتن و من از جزئیات پرهیز میکنم و رها شده بود بیاید این رو بسازید، چون بالاخره تهران شهر رو به رشدی است. 1371 شهر رو به رشدی است و شبکه‌های تلویزیونی محدود به یک یا دو تا بودن، ولی خب قطعا با سرعتی که پردازش اطلاعات الکترونیکی اگر بگیم داره به خودش میگیره، قطعا ما به زودی نیازمند خواهیم شدیم پیش بینی سال 70 یا توجیه پروژه در اونجا. مقبول افتاد. یک سال مطالعاتی رو به ما در سال 72 به یه مجموعه ابلاغ کردن که هدف اصلی این مطالعات پیدا کردن مکان چنین چیزی بود، مکان یک همچین پروژه. چون پیدا کردن مکان مناسب از دید شهری، از دید اصطلاح پوشش های تلویزیونی مخابراتی، از دید مسائل مهندسی آب و هوایی، اینها همه مسئله بود. ما کاری کردیم، یک گروه مفصل رو تشکیل دادیم از چندین زاویه مختلف، شاید الان خاطرم کم کم رفته طلاب 20 اندی سال پیش، تا اونجا که یادم 8 دیسیپلین رسمی رو ما داشتیم که این پروژه رو مطالعه بکنن و مکانیابی بکنن، ارتفاعش رو تعیین بکنن و بعد چه فعالیت‌های فیزیکی در اطرافش اتفاق می‌افته. این برنامه‌ریزی کالبدی هم احتیاج داره که این برنامه‌ریزی کالبدی طبیعتاً با یک رابطه تعاملی با موقعیتش در شهر، طرح‌های فرادستی، نمی‌دونم مسائل تکنولوژیکی همیشه قرار می‌گیره. یعنی ما باید می‌دیدیم که کجای شهر چه فعالیت‌هایی رو می‌تونیم کنارش بگیریم. تپای کوی نصر از بین 21 نقطه مطالعه شده انتخاب شد و تپای عباس آباد و تپای یوسف آباد، که با توجه به شبکه‌های ترافیکی ما تپای کوی نصر رو اولویت اولمون هم چه بسا نبود، به خاطر نبود اون موقع طرح مترو شاید، ولی الان دیگه اون موزن هم برطرف شده، خط جدید مترو از کنار این مجموعه میگذره. و پیشنهاد یک مجموعه فرهنگی که محور اصلیش پردازش اطلاعات باشه، چون خود برج مخابراتی به گونه ای پردازش اطلاعات. برنامه‌ریزی فیزیکی که متعلق به سال 79 در اواخر سال 79 تحویل شهرداری تهران شد و تصویب شد، یک هتل بزرگی بود برای، چون تهران فاقد هتل به اندازه کافی بوده و هست، یک هتلی بود اتفاقات همایشی به کار بیاد. یعنی اگه بخوایم گروه بندی بکنیم هتل‌ها رو، یک هتل کنوانسیون بود که یک تالار کنوانسیون بزرگ در جوار خودش داشته باشه که در سطح ملی و فراملی، منطقه یا بالاتر، اگه قرار کنوانسیونی برقرار شه افراد در این هتل باشن، در کنارشون بیان کار مراسمشون رو به جا بیارن و برن. و یک مجموعه فرهنگی بسیار بزرگ که مشتمل بود بر سالن‌های موسیقی و نمایش و سینما و یک موزه مختص دوران جنگ و شهدا و اینها. و البته چون پروژه به لحاظ اقتصادی با دید شهردار وقت تهران اینطور بود که من نمیخوام از سرمایه های شهر هزینه بکنم، باید یک پروژه تعریف بشه و چارچوبای اقتصادی هم داشته باشه، بتونه خودش خودگردان باشه یا سرمایه گذاری که شهرداری میکنه بعد از یه مدتی قابل برگشت باشه، یک مجموعه تجاری 15,000 متر مفید البته پیشنهاد شد و با یک مطالعات اقتصادی و درآوردن و پیشبینی و تخمین هزینه‌های ساخت این رو متعادل کرد. بنابراین طرح جامعه اولیه به اصطلاح برج میلاد به این گونه به دست اومد. از اون طرح جامعه تبدیل شد به یه مستر پلن اصلی، یک برنامه فیزیکی، یه مستر پلن. مکان برج میلاد و مکان هتل مشخص شد. از اون مجموعه هتل تالار کنوانسیونش همین سالن میلاد که ساخته شد و خود برج میلاد. متاسفانه بنابر دلایلی که حالا در حوصله این جمع نمی گنجه، اصلا شاید هم خیلی آدم بهش نپردازه بهتر بشه، اون طرح جامعه به هم ریخت و یه طرح دیگری جایگزینش شد و اولین تبعات مضر این به هم ریختن تصمیم این شد که پروژه از حالت اقتصادی خارج شد و هنوزه اون مرکز خرید ساخته نشد و بار مالی پروژه به شهر تحمیل شد. در که میتونست شما تصور بکنید اگر در اوایل دهه 80 یه مرکز خریدی میشد اونجا ایجاد بشه که بتونه به این مجموعه کمک بکنه، قطعا درآمدش میتونست پروژه میلاد رو بدون تحمیل به شهر بسازه و نیازی نباشه که از بیرون تحمیل بشه. متاسفانه این اتفاق نیفت. ولی خب این دوتا پروژه انجام شد. ما در طراحی معماری این بالاخره موقعی که یه چیزی قد و قوارش خیلی بلندتر از همه چیزه، همه خط آسمان شهره، چه بخوایم چه نخوایم روزانه باهاش سر کار داریم. این پدیده ای ساختمان‌های بلنده، یعنی ساختمان بلند که حالا تعریفش عرض میکنم بعد اینجا اونم تموم بشه، هرچه باشه بالاخره بر زندگی ما اثر میگذاره. من الان اینجا که پیش شما نشستیم این تو خیابون را بریم، خیابون اطراف اینجا، ساختمانی که در چند تا کوچه بالاتره در زندگی منظر شهری ما اثری نداره، ولی اگر اون ساختمان از خط آسمان محیط اطرافش بلندتر باشه طبیعتا اثر خیلی زیاده میگذاره. حالا اینجا تلویحاً من یه تعریف از ساختمان بلند ارائه کردم که ساختمانی که از خط آسمان محیط اطرافش بلندتر باشه، به طور چشمگیری نسبی بلندتر باشه. حالا این محیط اطراف اگر یک خیابان میشه ساختمان بلند اون خیابان، اگر از یه شهر میشه ساختمان بلند اون شهر، برج میلاد ساختمان بلند شهر شد. یه توضیح هم اینجا بدم، من برج میلاد رو خیلی ساختمان نمیدونم، تعریف شاید جهانیش هم نیست، باید 50% فالو مثلا حتما مصارف رایج ساختمانی داشته باشه که برج میلاد این رو نده، ولی بالاخره یک بناست، یک مستحدث است در واقع، یه چیزیست که در سطح شهر ساخته شده و معماری داره. هر پدیده ای که در یک شهر ساخته میشه معماری داره، یه پل هوایی هم یه معماری داره، یه پل عابر پیاده روی اتوبان میگه که میگشن یه معماری. بنابراین مثل هر پدیده دیگر معماری، معماری نه ساختمان سازی، اینجا ما عمرانی های خود اینجا باید تکلیف اون رو روشن کنیم. هر پدیده معماری یک محصول فرهنگیه. ما موقعی که بخوای فرهنگ ملت هم رسیدگی بکنید به لحاظ تاریخی، هیچ وقت نمیدونید معماریشو حذف بکنید، فقط که کتبشو بخونید، چون جای انعکاس اون فرهنگ جاییست که بازتاب پیدا میکنه فرهنگ یک ملت. خب ما در اینجا با یک پارادوکس مواجهیم، یک پدیده رو میخوایم به وجود بیاریم بسیار روزآمد، تکنولوژی بسیار پیچیده به نسبه زمان خودش، از اون برای یک بستر فرهنگی که باید این رو بتونیم در اون منعکس بکنیم. الهام معماری برج میلاد از نحوه کار در معماری ایرانی گرفتیم. اونچه که ایرانی خیلی سرآمدشن گنبد زدن، گنبد سلطانیه ما، چه بزا اگر نمیدونم البته من میتونم تلقی کنم بزرگترین گنبد آجری جهانه یا نه، ولی اینطور میگن. ولی اگر هم نباشه یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ مهندسی بشره. این نمیشه ممکنه شد، یعنی این دیگه قطعی است، یعنی در کتب رسمی این رشته موقع تاریخ تحولات سازه رو میبینن یکی از بناهایی که قطعا باید ذکر بشه قطعا گنبد سلطانی است. بنابراین میشه با ایرانی ها در تکنولوژی گنبد زدن سر آمدن. ما چه میکنیم با توجه به روحیات مساجد ما؟ گنبدهای ما اکثرا روی مساجد هست. یک پلان چهارگوشی که همون مثلا جای اصلی مسجد هست، شبستان اصلی هست، ما می‌خوایم یک گنبدی رو به صورت دایره بزنیم این معروفه دیگه، یعنی اول تبدیلش کن به 8 زلی و بعد 16 زلی و بعد 32 زلی و اینها و بعد حد فاصل اینها و مقرنس ها و شاهکارهای ایرانی به وجود میاد. ما یکی از ساده ترین این فرم ها رو به عنوان پایه الهام خودمون گرفتیم، اونم گنبد باغ دولت آباد یزده، به دلیل اینکه انگار که این سازه رو بر اساس خطوط انتقال نیرو ساختن. الله شما عکسش رو هم بعداً تو زمینه این تصاویر بکنید که دوستان ببینن. خیلی ساده است، تزئینات وابسته به معماریش، اون اغراق ها و پیچیدگی هایی که در تمام گنبد های دیگه هست رو نداره، ولی خب بسیار خوش ترکیب و خوش تناسب. این از یه وقت هیزلی شروع میشه و به یه گنبد میرسه. همین ایده رو گرفتیم، روز آمدش کردیم با بتون و همون روحیه رو در تمام عواید پروژه سعی کردیم حفظ بکنیم. شاید ما ایرانی ها خیلی عادت داشته باشیم به این فرم ها خیلی تشخیص ندیم، ولی من از کسانی که از خارج نگاه کردن تأیید کردن که این روحیه شرقی داره. حالا خب تشخیص این که گنبد و این ها خب یه تفسیر معماری است که ما میذاریم روی و این بالاخره میشود گفتش که یه خورده خوفیت های فرهنگی و اینها رو پیدا کرده. من اینجا یه توضیح بدم. ببینید، ما یه چیزی به نام ریخ داریم، یه چیزی به نام مفهوم. یک اثر خوب هنری هر دو رو باید شامل بشه. معماری در بعضی از سطوحش خب طبیعتاً به هنر نزدیک میشه. برج میلاد سعی کرده ریخت خودش رو در تداوم ریخت‌های به دست آمده معماری ایرانی بگذاره. یا لاقل ما اینجوری فکر کردیم، حالا قابل تونستیم این مفهوم القا بکنیم به دیگران یا نه رو نمیدونیم. تکرار ریخته گذشته، تکرار اصلا کار خوبی نیست. یعنی شما اگر بتوانید امروز یک مسجدی به زیبایی مسجد شاه اسماعیل، مسجد شیخ لطف الله بسازید، تازه رسیدید به 450 سال قبل. این هیچ هنری نیست. بلکه اگه تونستید اون مفهوم رو ادامه بدیم، مثلا سایر علم رو ادامه بدیم، ادبیات رو ادامه بدیم، هنر رو ادامه بدیم، اونجا در مسیر خودش به اون دستاورد گذشته یه چیزی اضافه کنیم، شاید بگیم که رسالت هستیم. ما تصورمون در مورد برج میلاد این. حالا شما سوالتون این بود که چی این فرم از کجا به دست اومد. من مجبور شدم یه تاریخچه بگم که از کجا به دست اومد و به نسبت مفصل شد. بله اینطوره. خب عناصری که در این هست، خب اون پلان 8 ضلعی پایش که خیلی انحصاری هم هست، اکثر برجای دنیا شهرشون گرده. اگر برج تلویزیونی مخابراتی دیده باشید مطالعه بشه، بغیر از چند نمونه خیلی کم، شاید یکیشون من الان مهمتریناش گرده، یک دونه فقط در سی ان تاور تورنتو هست که ارزم بزرگشون که پلانش سپره است. ما یک فرم 8 ضلعیه، یه 8 ضلعی کامله، یه 8 ضلعی درونی داره، یه 8 ضلعی بیرونی داره. 8 ضلعی بیرونی با زاویه کم میشه، دوتا در یه نقطه به هم میرسن و اون سازه رسمش قرار میگیره. این خطوط که روی نما الان دیده میشه که یه مقدارم توی اجراز رو مختار اومده، چندان اجرای موفقی نداره، ارزم به حضور شما که این خطوط همون خطوطی هم که توی گنبدهای خودمون دیده میشن. حالا یا اونجا مقرنس‌کاری میشه، اینجا همونطور که گفتم در بعضی ملک خیلی ساده است، ساده تره. اینها این خطوط در واقع همون خطوطی هم که سازه رس روش نشسته، این سازه رس با همین سبب طراحی شده و خب بلاز فرم شفت انحصاریه، بلاز نوع سازه رس میشه گفت انحصاریه و ساخت اون پایش هم که خب طبیعتاً ملاحظه کردید و اجزای خاص خودش رو داره که همون مقرنس ها رو ما تکرار کردیم در اونجا. این فرم بحث فرم برج میلاده و نحوه طراحیش.
بسیار عالی. در ارتباط بحث بلند مرتفع سازی، سوالی که مطرح هست اینه که ساختمان های بلند به چه ساختمانی گفته میشه؟ اخیرا یه چیزی بیان میشه که جدیدن بود شده از زیر زمین ساختمان.
بله بله، این فاجعه بزرگی داره اتفاق میفته.
بله، در اون مورد هم توضیح بفرمایید. و اینکه توی بحث اختصاصاً همین کار گروه بلند مرتفع سازی چه کارهایی قرار هست انجام بگیره و کلا برنامه‌ای که برای این قسمت داریم بفرمایید.
ببینید، ما اول بلند مرتفع رو تعریف کنیم. تعاریف مختلفی نسبت به بلند مرتبه هست، دستبندی هایی میکنه. اولین تعریف این از بلند مرتبه ساختمان و بلند مرتبه اونیست که تم تعریفی تکرار میکنم. ساختمانی که از افق یا خط آسمان پیرامون خودش به طور چشمگیری بلندتر باشه، نظم خط آسمان رو به گونه‌ای به هم بزن، به این میگیم ساختمان بلند مرتبه. و بنابراین اگر در این بافت تاریخی شهرهای ایران یک کسی ساختمان 8 طبقه بسازه، در داخل اون بافت اون یک ساختمان بلند مرتبه ساخت. ولی اگر در خیابان‌های اصلی مانهاتن نیویورک کسی ساختمان 8 طبقه هم بسازه، شاید اونجا نمیتونه خط بلند مرتبه از دید دیگری تلقی بشه. میگم وقت بلند مرتبه رو از دید مقررات ساختمانی نگاه میکنید، خب میگم این ساختمان که 23 متر بیشتر شد چون نردبان آتش نشانی نمیرسه، ساختمان بلند ضوابط ساختمان سازی عوض میشه. یه موقع از دید سازه‌ای میبینید، نمیدونم شما به تعریف سازه‌ایتون ساختمان 5 متر به بالا روش‌های محاسباتتون عوض میشه، نمیدونم هم باید قاب بگیرید هم باید مثلا سیستم های بادبندی بگیرید. یه موقع است شما ساختمان بلند مرتبه رو از دید باز مسائل فنی نگاه میکنید، ساختمان 128 متر به بالا قوانین حاکم برش عوض میشه. یه موقع است در دستبندی های دنیا میان میگن تا چه ساختمان بالای 40 متر بلند تا 100 متر، ما به اینا میگیم ساختمان های بلند، از 120 به بالا رو بهشون میگیم آسمان خراش، بعد بهشون میگیم سوپر تاورا، بعد میگا تاورا و همینجور که این مسابقه طعم نداره ظاهرا. ما بنابراین تعریفمون رو باید اینجا درست بکنیم. ما توی این سمینار دنبال این شفاف سازی رو این موضوعات هستیم، چون یه موقع شما ساختمان بلند رو از دید زندگی شهری و حقوق مدنی خودتون میبینید، اون تعریف اول حاکم میشه. من دارم تو خونه یه چشم اندازی دارم، خونم آفتاب میبینه و یه در مقابل من این ساختمان و هر تعدادی، این حق من رو از بین میبره و این باعث صدمه میشه به حقوق شهروندی من، در واقع اونجا تعدی میشه به من بدون تعارف. اینو بهش میگم ساختمان بلند مرتبه. اینجا از این زاویه اینجا میخوایم این شفاف سازی انجام بشه، یعنی در یک شهر موقعی که قرار ساختمان ها رو ببینید، شهر تهران یک بار داره کوبیده میشه دوباره ساخته میشه، این کار بسیار بدی که ما میکنیم، دلایل مختلفی هم داره، یکی از هم دلایلش هم دلایلی است که به رشته من و شما برمیگرده، یعنی بد میسازیم عمری نداره که به دلمون خیلی بسوزه بخوام خرابش کنیم و این اتلاف سرمایه است. ولی با این حال ما تر و شهر داریم میسازیم، ساختمان دو طبقه همون دارن میشن 5 طبقه، گاهی اوقات هم جر میزنن میشن 7 طبقه 8 طبقه، ولی اتفاق در همین حد داره تو بافت اصلی میفته. این باید شفاف بشه، این تابع نظم ترتیب باید بشه. ما این الگوها رو رسیدگی نکردیم، ما داریم با چشم بسته کار میکنیم. ببینید میایم در کوهپایه های تهران که اتفاقا جای خوش آب و هوای تهرانه، میریم بیدلیل ساختمان های بلند رو میبریم در ارتفاع 1600 متر تهران میسازیم، این اساسا تا نقد نشه جلوش هم گرفته نمیشه، این اتفاقات منجر میشه به آلودگی شهر، منجر میشه به هم ریختگی محیط زیست شهر و اتفاقاتی که شبانه روز داره برای شهر مسئله میشه. میایم قوانین میذاریم، از یه بر ارتفاع رو محدود میکنیم، ولی قوانین دیگری همزمان میذاریم، میاد میریم میبینیم که میاد در بدترین نقاط شهر مجبورن از این بری عمودی برن به پایین، که این یک فاجعه بزرگه، بعد جلوش هرچی زودتر گرفته بشه. هیچ کسی حق نداره در داخل زمین به هر میزانی که میخواد بره، اگر در آسمان میشه رفت بهتر از این است که در داخل زمین نفوذ کنه. ما برای یک ساختمان 9 طبقه 10 طبقه پارکینگ داریم الان در تهران و این یک فاجعه است. ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، یعنی موقعی که شما 40 متر خاک برداری میکنید برای خیابان ولیعصر، 60 متر برای خیابان برای کوچه پس کوچه های الاغیه و 70 متر و یا 60 متر، پس چرا میشینیم فردا ناراحتیم چرا خیابان ولیعصر که یک بسیار یک آدرس تهرانه، چرا ناراحتیم که از بین داره میره؟ خب این کار رو میکنیم و میبینیم خودش که از بین نمیره که. شما تمام اینا دیوارهای قائل بتونی دارن، تمام حرکت آبهای زیرزمینی مختل میشه، بعد اشکالش هم نمیده، هیچ پیشبینی نداره کجا سر در میاره. درسته بله میزنه در محدوده خودش، پارک ها رو خراب میکنه، درخت ها رو میسوزنه. این راه حل ها ببینید اگه قرار است ساخته بشه، خب بریم در ارتفاع، اینجا اونجاست که ارتفاع مجاز میشه. من به اون ممکنه بگی آقا اصلا نره اونجا بساز، من اون نمیتونم، اون موضوع ما نیست، اون موضوع خیلی سیاست های کلان شهری است. ولی موقعی که تصمیم گروه کار گروه معماری کارش اینه، موقعی که تصمیم برای ساخت سازی گرفته شد تا مرحله تصمیم موضوع اجتماعی، موضوع شهرسازی طراحی شد، این رو راه حل بهینه‌اش رو برای شهرهای مختلف تهران رسیدگی کنه. شما نمیدونم چقدر معضل ایجاد میکنیم پارکینگ های عمیق. من چند وقت پیش از در کمیته مقررات ملی تو مبحث آتش از معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران پرسیدم اگر تو 5 طبقه 6 شما یک پارکینگ آتش سوزی جدی بشه چیکار میتونید بکنید، گفت هیچ کاری نمیتونیم بکنم. حالا این هیچ یه مقدار ممکنه افراطی باشه، ولی باز بیرون زمین میشه یه کاری کرد اگر بشود، ولی داخل زمین نمیشه. این بی حساب کتابی باید جاش گرفته بشه. اینها تبعات ساختمان بلند، خود ساخت موضوع ساختمان بلند مرتبه نیست، تبعاتشه. میبینید اون بحث اول بحث حقوقیشه، بحث دوم بحث محیط زیستیشه. اینها وظایف کارگروه معماریه که حلاجی میکنه. منتها ما از پایگاه علمی ها هیچ وقت وارد پایگاه سیاست گذاری و اینها لاقل در دایره مأموریت این گروه نیست که این موضوعات حلاجی بشه، از زوایای مختلف ارائه بشه، بتونیم با میز گردها شاید هوشیار به خودمون هوشدار بدیم و هوشیار بشیم. من یقین دارم که اگر مثلا شهرداران مناطق بدونن که این اتفاق با گود برداری های عمیق میفته، شاید مقاومت هایی نشون بدن، شاید راحت هایی پیدا کنن. مثلا شاید تهران بره به سمت اینکه پارکینگ هاشم ببریم بزنیم رو پشت رو، بزنیم طبقات بالای ساختمان های پایه، چه اتفاقی هم نمیفته، اتفاقا به طور جد ارزان تره. حالا چون خیلی بحث حرفه‌ای دارید میکنید، یه چیزی به شما میگم. یه پروژه‌ای رو میشناسم 40 متر عمق خاک برداریش در یکی از خیابان‌های مهم تهران، هزینه که فقط برای پایداری خاک که شامل مایکرو پایل بوده و نیلینگ کردن به اندازه ساخت 5 طبقه ساختمون پارکینگ رو ساختمون اصلی بوده. یعنی اینا به جنگ حالا این هزینه ساخت پارکینگ مونده. یه مطالعه جهانی رو هم چند وقت پیش نگاه کردم، در آمریکا تا 50%، ولی بین 30 تا 50 تا 60% تفاوت هزینه ساختمان ساختن پارکینگ زیر زمین و روی زمینه. چون شما فقط سیستم های ایمنی 20% هزینه میبرن موقعی که میبره زیر زمین، در حالی موقعی که شما ساختمان بالا میارید و دورشو باز میذارید دیگه سیستم های ایمنی لازم نیست. مثلا سیستم جمع‌آوری دود، شما از پارکینگ منهای 10 دود با جمع کنید بیرون، آخه این کار خودش چه کاری با موقعی که بیرونه؟ و حالا تصور بفرمایید در موقع آتش چه اتفاقی میفته. وقت میریم پایین چه میکنیم؟ به علت اینکه که میگم یک حالا شما موضوعتون راجع بلند مرتبه بود، من داغ دلم تازه شد. میریم پایین که پارکینگ رو بسازیم به خاطر اینکه موفق شیم تو اون بیشترین، چون کندن زمین سخته، پارکینگ ها کوتاه میگیریم. خب بنابراین لایه تهویه‌مون کم میشه، لایه که ما موقعی که آتش از باد بالا سرمون تشکیل بشه تا ما نجات پیدا بکنیم، لایه دود، حرکت دود، و شروع کنیم موزل ایجاد کردن و موزل ایجاد کردن و موزل ایجاد کردن. موزلات محیط زیستیش هم که دفعه قبل تو سمینار اندکی گفته شد، من میدانم که شهرهای بزرگی از دنیا محدودیت دارن عمق، یعنی هیچ ساختمانی حق نداره از این ترازی به پایین تر بره، ولی متاسفانه در مورد ما این بی هیچ، یعنی فکر نمی‌کنم حتی راجبش بحث بشه. اینا نکاتی است که مدل اون می‌خواد که در سمینار بلند مرتبه سازی مطرح بکنیم. اینکه مثلا تصور تو بالاخره نمیشه بعد موضوع رو خط کشی کرد بین کمیته عمران و معماری و محیط زیست و نمیدونم ایمنی و اینا، نمیشه خط کشی کرد. ولی که در یک کوچه 12 متری ساختمون 300 متر چه می‌دیم اجازه ساخت می‌دیم، این امروز باید جلوش گرفته بشه که فردا که ساخته بشه مصلحت هیچ کس نیست ساخته بشه. اینا موضوعات بلند مرتبه سازی، ضمن اینکه موضوعات خود ناب معماری هم هست به لحاظ ریخت ساختمان‌های بلند، چون ساختمان‌های بلند چه بخوایم و چه نقم یه پدیده مجسمه باری رو با خودشون میارن. ما الان در تهران باز دوباره یه خیابان اصلی شهر تهران خیابان ولیعصر یه جوری هم داریم میره تجریج، دو تا ساختمان افق این خیابان رو هم ریختن، خط آسمان این ساختمان رو و از همه جای شهر هم دیده میشه. آخه چرا؟ آخه کی با خودش این کارو میکنه که ما میکنیم؟ آب چه دلیل، چه توجیهی داشته این منطقه برای ساخته؟ من جزو کسانی نیستم که باور کنم که نباید بلند مرتبه سازی. اصلا میگم آقا تهران شهر کوچیک نمیشه، این یه شهر 12 میلیون نفره اگر بخواد پرهیز بکنه از ایجاد تراکم در مناطق مرکزی شهر یا در مراکز بخش های یک شهر، به ناچار طول و عرضش زیاد میشه و موقعی طول و عرضش زیاد میشه اتلاف انرژیش میره بالا. من و شما باید بتونیم از محل منزلمون هر جا که هست با یه وسیله نقلیه که علل اصول باید عمومی باشه برسونیم خودمون رو به مراکز خدماتی و کسب و کاری شهر. درست اگه این میخواد دو طبقه تر بشه که یه سر شهر میره قم، یه سر شهر میره کرج، میره قزوین، الان که به کرج رسیده میره قزوین، این نمیشه. این درسته که باید بلند مرتبه سازی هدف نیست، یک راه حل از زوایای مختلفم قابل تر، یکی از اون عملکرد ساختمان، یکی از دیدگاه طراحی شهری، اینو راه حله. یکی از تکنیک هاییست که بشر برای حل موز. من به مسابقات سوپر تاور کاری ندارم، اونا پروژه سیاسی هست. من دارم در حد ساختمان 40 متر تا 100 متر حرف میزنم. بلند مرتسازی یک راه حله، ولی این راه حل رو درست اتخاذ کردنش اگر نشه موضوع پیچیده تر از اون نیست که یک خطایی در این محله اتفاق میفته. الان چشم‌انداز خیابان ولیعصر از خیابان شریعتی کلا به هم ریخته. واقعا این دیگه قابل اصلاح نیست که، قابل برگشت نیست که. کی توجیه ما بوده؟ چه توجیهی داریم؟ باید اینا برنامه ریزی بشه، باید استفاده بشه، ولی با چشم باز و آگاهانه. کاملا رندوم داره اتفاق میفته، کاملا داره رندوم. من میتوانم فردای تر مسئله بکنم برای یک زمینی، کسی هم مقصر نیست. یعنی فکر نکنیم میشه گفت شهرداری مقصره، سرمایه‌گذار مقصره، بهره‌بردار مقصره. نمیشه گفت کی مقصره. این یه عزم اشتباه مهندسی که ما همه توش مشترکیم. شهرداری هم اگر مثلا طرح بالا دستی آمده بود، مناطق فکر شده ای رو ارائه کرده بود در نقاط شهر که آقا اینجا ها مثلا بریم به این سمت، شاید وضعمون به این اسفباری امروز نبود. اهداف اون کنفرانس رسیدگی به این موضوعاته، چون دومیشه، اولیش بیشتر جنبه طرح مسئله داشت. الان به جزئیات میخوایم موضوع رو باز بکنیم که زمینه کار علمی یا کار آگاهانه‌ای که باید انجام بشه برای کنفرانس سوم آماده
کنیم. من یک سازه‌ای هستم، شما معمار. ما همیشه در تمام پروژه‌های ساختمانی خودمون مشکل داشتیم که معمولاً از این گله داشتن چه سازه‌ای چه معمار که این هماهنگی بین معمار و سازه وجود نداره. طرح یک سازه لطف کنید بفرمایید که این ریشه تاریخی داره ظاهرا از ابتدای آیا الان میشه راهکاری براش ایجاد کرد؟
بذارید یه چیز الان چون خیلی خشکه بحث ما، بگم به قول سهراب سپهری چشما را باید شست جون دیگر باید دید. ببینید حالا چون بالا در فضای آکادمیک هم هستی میتونیم یه خورده با شهرها بسته بیشتری صحبت کنیم. شاید تا قرن 15-16 میلادی 16 میلادی الان تاریخ های دقیق هم داره، من الان تو حافظه هم نیست، ما این رساله ای رو راجع به این توی دانشکده کار کرد. فرایند طراحی یک فرایند واحد بود، یه آدمی یه پروژه سر کریستوفر رن می آمد، یه دانه کلیسا درست می کرد، تمام موضوعاتش هم به ایشون مربوط بود. و یا می آمد چون معمارای خودمون کسی که مسجد جامع اصفهان رو ساخته که یه نفر سازش رو نزد، این آجرش هم زیر نظر معمارش تهیه می شد. این کاروان سراغای وسط بیابونا که بوده که آجر حمل نمی کردن که می رفتن همونجا، اون آقای معمارش باید فکر می کرد که کورش رو چجوری درست کنه، ملات آهک می خواست، گچ می خواست، آجر می خواست، وسط کبیر مثلا رفته کاروان سراغ. یک پدیده واحد بود فرم. با توجه به پیشرفت ریاضیات و مهندسی این یک انشقاقی درش ایجاد شد و این تعامل و تقابل اتفاق افتاد. یعنی یه جایی خوب همکاری میشد و در جامعه ما به افراد مثلا من خاطرم مثلا حتی در زمان دانشجو خودم معماری تعلیم میکشید حتی نمیدونی ستونش کجاست. آقای مهندس سازه موظف بود این ستونه رو بذاره توی جرزی، چون اگه میذاشه غیر جرز خب معماری آقا رو به هم میره. و به این ترتیب بعد ما اومدن سازه در معماری مثلا نقش سازه امروز به مدده پیشرفت سنگینی که ما تو علوم ریاضی کرد تحلیل های عجیب قدیمی که انجام میشه و به تعداد سهولت محاسبه به کمک اونها با نرم افزارهای عجیب قدیمی که هست فرایند طراحی یک فرایند واحده. طراحی فردم نداره، یعنی طراحی یک کار، تدقیق محاسبات یک کار دیگه است. این به عین در مورد ساز معماری و تحصیل همزمان هم اتفاق میفته. من مثالی که میخوام بزنم شما شاید خوب درک کنید. یه مهندس سازه ما موقعی که میخواد یه پل رو طراحی کنه اول شکل پل رو میکشه، حدودش رو، بعد آنالیز میکنه، بعد میشینه میبرتش فاینات المنت ریز مثلا اینا رو تحلیل میکنه که با پکیج این روزا انجام میشه. این کار معمارا میکنن. این روزا پکیج های معماری به اندازه پکیج های سازه پیچیدن. من میتونم یک عنصر رو در ساختمان به سادگی در حد ریز تغییر بدم، از هزینه ساخت و سازش تا آثار مصرف انرژیش تا پدیدهای آکوستیکیش، میزان ورود و خروج نور رو برای شما کمی ارائه بکنم. این ابزار امروز این رو به ما میده. یعنی معماری هم عین مهندسی سازه به ابعاد ریاضیات کمی رسیده و این رو قابل. فرایند طراحی یک چیزه، فرایند محاسبات یک چیز دیگری. بنابراین طراحی عملا یک پدیده واقعی است که بر بستری از دانش‌های ذهنی ما بهش میگیم، تسید نالج به انگلیسی بهش میگن، دانش ذهنی. یعنی ببینید یک مهندس سازی که مثال پل بود، در اون لحظه که داره میکشه میدونه داره یه پل متناسب میکشه، یعنی این چیزی که میکشه یه پای میزنم یه پای هست، اگه دو پای شدنی بودنش رو میدونه، ابعادش هم تا حدودی میدونه، 300 نمیکشه این بند در بیاد مثلا 4 متر و نیم، این اختلاف رو نداره، اون تدقیقش در فرایند محاسباتیه. بنابراین میخوام بگم این اختلاف دوباره کانورت شده، امروزه این مطرح نیست. معمار ما باید موقعی که خط میکشه سازش تکلیفش معلوم باشه. حالا یه موقع یه ویلای رو میکشه ولی یه ساختمون 5 طبقه، الان همه معمارا چه ستوناشون میدونن، یعنی موقعی که ساختمون 5 طبقه میکشن حتی حدود اینه. الان میخوام بگم پدیده طراحی اون اختلاف داره، خوشبختانه اگه خیلی اصرار نداشته باشیم حفظش کنیم، چون من دیدم بعضی مهم دوستان عمرانی خیلی اصرار دارن حفظش کن، اون اختلاف داره برطرف میشه. یعنی ما خودمون حالا مثلا من تو کارم مثلا این همین برج میلاد که مثلا زدین، تنها اثری که داشت روی دوستان سازه‌ای ما روش اثر گذاشتن این قطر پایش رو زمین نشست 26 متر بود، کردنش 28 متر. من اصرار میکردم ولی چرا من حتی لاغرتر بشم، گفتن خیلی هزینه اون میره بالا، ما رو از دازابی هزینه زمین زدن ولی همین، بیشتر از این نبود. تمام این سیرهایی که روی نماشه که سازه اصلی این دل معماری در اومد، نمیگم کار بنده بود و کار اون تیم بود، حالا پیشنهاد ما دادیم اون تیم هم بر شده نیست. ما خیلی جاها اینجور مسائل رو داشتیم، مثلا تصور بالا جزئیات داره، مثلا این دیواره میاد بالا، اینم دلشون می‌خواست این پایه‌های این دیواره‌های کج بتونی رو هم وصل کنن، موقع دلشون می‌خواست نکنن، خب بالاخره اون راه حلش رو پیدا کردن. یعنی یک بحث کاملا مهندسی، درون مهندسی بود بیشتر میشه گفت، نه تقابلی، بیشتر بحث تعاملی. من اعتقاد دارم که امروزه دیگه اون فرآیند عوض شده، بنابراین من اون اختلاف رو باور ندارم. به خاطر این معتقدم هر پدیده مصنوعی چون پل هم می‌سازید باید یه معمار پاش باشه، چون بالاخره ما درسته چطور مثلا به ساختمونامون حساسیم، خب به پلامون هم حساس باشیم.
حالا قبول دارید که بیشتر اسم معمار مطرح میشه تا اسم طراح سازه؟
بله متأسفانه، چه اون بچه هنریشه، اون بچه هنریشه،
چون نماد بیرونیشه.
نه بچه هنریش، ببینید داخل داریم دیگه، ببینید یه محصول اسم یه اتومبیل یه بخش طراحی هنری داره، که اینو مثلا طراح صنعتی انجام، اسم اونم میمونه روی اتومبیل، ولی اون که بنده خدا که اینو برده تونل باد که اسمش نمیمونه، تو تونل باد این زوایا رو اصلاح کرده. در واقع توی بعضی از پروژه ها مدیر طراحی معمار این اسمش میمونه، ها تو این نمیمونه شما چون
نه ما از این جهت میگیم که خب بعضی از مهندسین سازه معمولا این چیز دارن، ناراحتی رو دارن که اسمی ازشون برده نمیشه. خب
از ما اخلاق نداره، ما برج میلاد اثر خامه استاد سازه امام بلاز حرفه‌ای، کسی رو در دائم از حقیقی نیست در این کشورشون، شخصیت وارسته ای هستن که هم بلاز علمی جایگاه عجیب غریبی دارن به نظر من، هم بلاز حرفه. ما برج میلاد بیشتر مدیون ایشونیم، ما مدیون آقای من از پیشگاهی هستیم که تو اون کارگاه تونستن این کارو پیاده کنن، کار آسانی نیست، 240 متر بری یه خط رو آسمان کج نباشه، چون وقتی این بتون ها این چیز نیست، فولاد نبوده، این بتونه، این قالبه رو طوری مدیریت کنی که موقعی که میره بالا یه قوز 10 سانتی داشت الان تو تمام عکس ها گرفته بودنه. این کار مهم نیست، این که بتونی مثلا این روش های اجرا رو، واقعا اینا کار یک نفر نیست، واقعا برج میلاد من نماینده ایم.
سوال آخر من اشاره داره به بخش بیشتر عمومی برای دانشجویان عمران معماری و حالا فارغ التحصیل. یک بخشی که ما می‌بینیم که توی کشورمون کمتر دیده میشه، به خصوص وقتی نماهای شهری نگاه می‌کنیم، بخشی کارهای سازه‌ای شهری نگاه می‌کنیم، معمولا پلانا سعی میشه پلانه متداول باشه، توی چه سازه‌ای که دارن کار ترمیم آساد می‌کنن همیشه ترجیح میدن که جانمای ستونا به نوعی باشه کمترین دردسر داشته باشن توی ترمیم آسادشون، و توی معماری هم همینطور بیشتر ترجیح داده میشه که کارهای متداول روتین انجام بشه. از این جهت عرض میکنم حالا خلاقیت به نظر میسه یه مقدار کمتر توی کارها بهش بها داده میشه، به خصوص الان بخش بلند مکتب سازی که صحبت میشه، فکر میکنم مثل یه شهرمون هم بهتر باشه که این کارهای زیبا هم ببینیم میشه، ولی خب ما الان میبینیم بیشتر ساختمان بلند مرتبه تقریبا یک شکلن در واقع توی شهرمون. اینی که شما برای این قضیه چه پیشنهادی دادیم به دانشجویان؟
ببینید، حالا چون دانشگاه هستیم من عرض میکنم، یک اشکالی در آموزش معماری در کشور هست. بذار از مقطع آموزش شروع کنم. و اون این است که نظر اصلی، نگاه اصلی تمامی مؤسسات آموزش معماری ما حالا در هر سطحی که هستن، متاسفانه فقط رو پدیده طراحیه. یعنی بیشتر به قول خودشون اسکول آف دیزاین هم تا اسکول آف آرکیتکچر، در حالی که ما در مورد معماری میگن اسکول آف بیلت انوایرمنت، مدرسه محیط مصنوع. ما یه محیط طبیعی داریم، یه محیط مصنوع. این متاسفانه باید گفت، چون ببینید یک طرح خوب یک ساخت خوب میخواد، وگرنه بی اثر. اون ساخت خوبه غلقه مفقوده صنعت ساختمان کشور است. ما در کشورهای منطقه، حالا من نه افغانستان و عراق هستند، اونا در جنگ و از اون سبته، ما یک ساختمانی نداریم بتونیم همرده دو سه کشور، اسم نبرم سیاسی میشه مجال، بتونیم بگیم همرده بهترین ساختمان های منوز، هم چیزی نیست. در حالی ما 34 سال پیش اینطور بودیم، بناهایی داشتیم در زمان خودش ارزش های جهانی داشتن، به روز ساخته شدن ولی ارزش های جهانی داشتن. بعضیشون خیلی الان دوست داریم و حفظ کردیم، کوچیک و بزرگ. ببینید ساختمان پلاسکوی خیابان جمهوری تهران، ساختمان آلومینیوم پلاسکو بلنده، من همیشه نمیدونم کدوم به کدومه، ولی اون بلنده مخصوص. این تکنولوژیش مال دهه 30 40، اون یعنی اون موقع طراحی شده، در زمان خودش یک ساختمان بسیار خوب بوده در بین ساختمان بلنده دنیا. این هتل هیلتون تهران مال دهه 40، یعنی میشه گفتش که این ساختمان میشه از 50 سال بیشتر طراحی شده. ساختمان مدن فاطمه گلند از وزارت کشوره، این ساختمان مال دهه 50 است، دهه 40 طراحی شده. ببینید اینها کار بوده، ما میگیم که خودمون رو دست کم گرفتیم، خیلی بده این. و دلیلش هم این است که این حلقه مفقوده رو پر نمی‌کنیم، نمیشه اینو با اون رشته عمران تنها حل کرد. این باید در تمام یه دیسیپلین‌های ساختمانی شکل بگیره. دانشکده معماری یه خود از این نمیدونم به چه دلیل فاصله گرفتن، یعنی در فضای ساخت و ساز در فضای محصول نهایی قرار نمیگیرن. بنابراین اگر از اون زاویه بخوام بگیم ضعف امروزی ما، یه مقدارش برمیگرده به پایگاه آموزشی. ما تلاشی در حد توانی نفر رو اینا در دانشگاه میکنیم، ولی هنوز از مثمر ثمر به صورت نبود. دلیلش رشد شدید آموزش هستی بود، 30 سال 20 تا دانشکده معماری داشتین، الان مثلا 600 تا. این نمیشه، خب این معجزه که نمیشه در این عباد کرد که بشه مثلا 600 تا رو رسون همه در سطوح عالی. این یک میگه. دوم این است که اینکه میگه تکرار خوب، دلیلش خیلی زیادش به نگاه ماست به بخش ساخت و ساز. همه الان من به شما بگم، همه موقعی که میان یه پروژه رو میارن مثلا به شما میدن، یه پروژه میگن در دنیا بی‌نظیر چنین و چنان، اون موقعی که شروع میشه میگن این یالش رو نمیشه نزنی، اون دومش رو نمیشه نزنی، میشه اون شیر بی یال و دم و اشکم معروف مولانا. این هست، یعنی واقعیت این است که در فرایند مثلا مدیریت پروژه، اون کسانی که پروژه رو اداره میکنه نقش خیلی کلیدی در محصولی پروژه داره. من به شما در مورد برج میلاد گفتم، شوخی کردن با برج میلاد به این معنا که طرح جامعه اولیه‌شو به هم بزنی و طرح دیگری بذاری، تلفات مالی داره، تلفات کیفی داره، تلفات زمانی داره که همین اتفاق افتاده. الان به غیر از برج میلاد و تالارامش هیچ پدیده دیگه ساخته نشد. فاز دوش هم که اومدن یه گود عمیق برداشتن و دست همه فعلا مونده، بالا سرش موندیم که چیکارش بکنن. همه داریم تماشاش میکنیم. این واقعیتی زنی این از این نکته هست که استفاده بزنیم. بعد یه نکته هم هست که حالا همه عقل زدیم، یه ساختمون خوب چه ساختمانیه، معماری خوب چیه، خیلی بحث دیگه. من یه ساختمانی ساختم، ببینید سبک هنری که معماری هم از اونها بالاخره بی‌نصیب نیست، خیلی عمرشون کوتاه شده. من به شما مثالی بزنم که مثلا در موسیقی، شما الان نمیشه تو اینجا گفت، ولی فلان آهنگی که چند سال پیش میرفتی تو هر خیابونی سه دفعه میشنفتی، دو هفته بعدش وجود خارجی نداره. اینا بهش میگه سبک گذرا. معماری به دلیل مصنوع بودنش که مال محیط زیست باید پایدار باشه، یعنی نمیشه با معماری شوخی سبک گذر گذر کرد. اتفاقات عجیب و غریب و فرم اصلا ناشنا و اینا، معماری خوب معماری پایداره. معماری پایدار بخشش معماری سبزه، یعنی بخش کوچکیش یا بخش مهمی جدا نگه کوچک، یعنی که باید به مدت 300 به نظر نمی تو مصرف انرژی صرفه جویی کنه، برای راهبریش، برای نگهداریش حداقل انرژی رو ببریم، کیفیتش طوری باشه، دوام داشته باشه، اینا رو می‌دونیم. ولی یک محصول یک موضوع دیگه پایداری داره. پایداری باید به لحاظ هنری و فرهنگی و اجتماعی هم پایدار بمونه. ما ساختمانی در تهران داریم که الان اسمش برام ولی جنجال زیادی در زمان که سر ساختنش 20 سال پیش شد و فلان اینها، چون به رنگ عجیبه کار گرفته، فرم عجیبه مثلا گشته بود روی خط آسمانش اینا. خیلی زود است تمامی سیگنال خبر معماری رفت بیرون. ولی یه ساختمانی هم میام ببینید، مثال بزنم، مثال بزنم، موزه هنرهای معاصر فرانسه، نیاوران و قصر آزاد، اینا باقی میمونن برای مردم. بنابراین این معماری خوب معماری است که سبک مناسب باشه. چون بحث پیچیده معماری و ساختمان سازی همینجاست که اون چی است؟ آیا پیوند فرهنگی؟ آیا به صرف نوآورانه است؟ در دنیا این اتفاق میفته ها. من به اینا گاهی وقت به دانشجوها میگم معماری اعجاب ما نمیخوایم، که همه میان بگن آه عجب چیزی. خب بچی این معماری اعجابه توی لحظه مثلا خوبه. این در دنیا اتفاق میفته. میدونید ما در دنیا بعضی وقتا به ضرب با فشار اسم و اینا جا میندازن تو معماری. من چند وقت پیش رفته بودم یکی از آثار یکی از این معماره خیلی معروف جهانی رو من نزدیک بودم بیرون، گفتم این اگه نمیگفتم کار این باباش ما اصلا نمیفهمیدیم این به چه درد میخواستم چی ساختن اینو چوش بیریخ مثلا بعد قیافه بی تناسب ناراحت موزه شما موزه میخوای ببین اون موزه قالبی داره، حالا هی بپیچوننت از اینجا ببرن پله ببرن بالا دوباره بیارن تا این یه دیوار کج جلوت بذارن، اینو پایداری لازم رو نداره. پس بنابراین باید بگیم که از آن بزرگ شما معماری پایدار معماری خلاق است در درجه اول، نوآورانه است، با محیط زیست ارتباط برقرار در بستر فرهنگیش مناسب میشه.
شما در طول معماری سبز هم اشاره فرمودین، در این ارتباطی توضیح میفرمایید.
ببینید اون چیزی که در اصل معماری سبز ما میگیم، یعنی هدفمون بیشتر این است که بگیم معماری که کمترین آثار تخریبی بر محیط زیست رو داره. بنابراین طبیعتاً از انرژی هایی که منبع فسیلی ندارن حد اکثر استفاده رو میکنه، در ساخت و سازش کمترین ضرر رو به محیط میزنه، در مصالح مصرفی سرجم انرژی تولید مصالح مصرفی رو کنترل میکنه، در تعمیر و نگهداریش هم عواملی داره که دسته‌بندی هم شده به طور کلاسیک. مثلا شما تصور این گچی که ما تو دانشگاه میکنیم، من داشتم مهندسش گچی، اگه بدونم چرا مصیبت داریم، چون امسال گچ میکنیم، رنگ میکنیم، دانشجو که میاد دو دفعه پاشون رو بکنه ایشون رو کثیف شده از کیفیت میفته و این گچ بعد از اینم که از این ساختمون باید بره بیرون بهش دردی نمیخوره. تولیدش هم خیلی انرژی برده که سنگ ها کوب بکنیم بیاریم بپزیم گچ رو بکنیم بیاریم با این دار که اگه مثال میزنم همین رو با بلوک سیمانی چیده بودیم این رنگ ها زده بودیم روش، من فکر میکنم 15 هزار تلفن بخواد تجدید بشه بر اثر ضربه این اونم. میدونید انتخاب صحیح مصالحی است که تعمیر و نگهداری آسونی داشته باشه. بعد تام رو که گفتم چه در زمان ساخت چه بعد پس از ساخت حداقل انرژی رو به خودش استفاده بازیافت پذیر باشه، بشه باید بازیافتش کرد، در زمان بازیافت انرژی حداقلی بخواد از خودش، تعداد دفعات بازیافتش هرچی بیشتر باشه بهتر، بهتون تعداد دفعات بازیافتش زیاد نیست ولی شیشه زیاد میشه بارها میشه تکرار کرد. ارزم بزرگ جرم کم داشته باشه، این مساله کمی اصلا مصرف کنه دلیل نداره که ما بزن خیلی مساله مصرف کنه. اینا شاخص های معماری سبز هستن. این که نمای ساختمون سبز کنید روش نیست دارم، اون سبک معماری است مدارجه نمون سبز بخواد بکنه، اون کار خوبی هم هست و بدی هم هست، ربطی به معماری سبز نداره، مگر اینکه میگیم یک آثاری در محیط زیست داره خوب باشه اونجا خوب، ولی به غیر از اونش نه.
ما معمولا تو مسابقات جهانی معماری که آثارش میبینیم، نتیجهش میبینیم، معماران ایرانی رتبه خوبی میارن تو مسابقات معماری دنیا و خب اسم رسم خوبی هم دارن. با توجه به اون آیا متناسب به اون معماری داخل کشور هم همون اندازه معماری جدید رو عرض بکنم؟ معلوم معماری باستانی بود بله جای خودش داره، آیا به همون اندازه پیشرفت شده میبینید؟
من اعتقادم جامعه ما به لحاظ ساخت و ساز اسمش رو بذاریم معماری ساخت و ساز معماری هم هست دچار مشکل دچار بحرانه. این حجم ساخت و ساز که ما انجام میدیم یه دونش ساختمون نیست که دلمون بیاد بگیم خب الحمدلله این ساخت و ساز بزنیم، میدونه چیزی نیست، میدونیم در سالی باید خرابش کنیم. یکی از دوستانمون دیگه سمینا بلند مرتبه سازی جمله خوبی گفت، این بلند مرتبه سازی ما رو خیلی نگران کرده، ولی از یه ور امیدواریم اینقدر بد میسازیم که یقینا چند سال دیگه خرابش کنه، شاید اون دفعه درست بسازیم. یعنی یه امید به یه چیزی بسته واقعا اینطوره. ما ساختمون بلند مرتبه فکر کنم ساختمون معمولی فقط زدر دهش رو بجو بلند مرتبه هیچ ارزشی دیگه براش تو نیست. خیلی کشورها و شهرهای دنیا گایدلاین های مشخصی دارن واسه بلند مرتبه سازی، نه به معلومات فوری هم تحقیقشمون به یه بوروکراسی پیچیده بزنیم، یه کمیته درست کنیم، اون تصویب کنه، این نامه به اون بده، اینطوری نیست. این گایدلاینه، یعنی یه خط راهنماست. من بعد نمیشم گفته این چیزی هم مقصر نیست به یه اعتباری ها، بیشتر این موضوعش فقط بگیم فرهنگ مهندسی.
بسیار خب، چه توصیه‌ای برای دانشجویان مهندسی عمران داریم به عنوان کلام آخر؟
والا من اعتقاد دارم دانشجویان معماری و عمران به همه باید با هدف راست چه بخواهیم با این باقتش سنگینه غیرت ملی کار رو کنن، خیلی کارشون رو باید براش بدونم که درست یک ساختمان پدیده یک سنگ همین رو میره و اینا، ولی واقعا ماندگارترین کاریه که هم نسل واسه نسل بعدیش انجام بده، اما این وظیفه خطیر داره. بنابراین باید هم خوب بسازیم، هم خوب که گفتم دیگه هم شاخصایی که معماری پایدار یکیشه، و برای خوب ساختن هم باید خوب سواد داشته باشیم، باید علممون کامل باشه. علممون شاید بگیم که در روزمره معماری به کار نمیاد، ولی توضیح دادم راجع به علم زمین، دانش زمینی رو توضیح دادم. من و شما خیلی از چیزایی که تو دبیرستان یاد گرفتیم الان یادمون نیست، ولی یه دانش زمینی داریم، به خاطر همین روحیه هم آدمای دیگه هستیم به اونایی که اون آموزششون دادن. من از شیمی عالی دبیرستان پیچی یادم نمیاد، کارم نکرد، ولی همون آشنایی هایی که دارم که اون دانش زمینی رو انجام میده روحیه این رو به من میده که در ما که در سر کارگاه ساختمونی میرم مراعات هایی رو میکنم.
مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید.
منم خیلی خوشحالم من دیگه آشنا شدم با رادیو 808. حالا دیگه بشین گوش بدیم ما چیزی.
دست شما درد نکنه. مرسی.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید، یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه، و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.